چه خر او پیژنه
او زما سیمه زما مینه پروگرام به کټ مټ نورو ته ور و پیژنه.
سلام ما را از رادیو آزادی مشنوین شرمنده عزیز، سلام های گوینده ایتان قادر حبیب رب وزیرین. در برنامه این ساعت که از رادیو آزادی با ما هستین، در گزارش ها و مطالب خبری که برای ایتان داریم مشنوین که صدر اعظم بریتانیا میگوید دو ماه بعد کنفرانس بین المللی در ارتباط به سپردن مسئولیت امنیت به نیروهای افغان در لندن برگزار خواهد شد. مطالب و گزارش های دیگری هم برای ایتان داریم و پروگرام در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من را در نیمه دوم برنامه این ساعت فراموش نکنین. خوشحال هستیم که شما عزیزان را در این روز سومی در یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی با خود داریم و در آغاز توجهتان را به خبرهای افغانستان و جهان جلب می‌دارم. سرخط‌ها. بر اساس گزارش‌ها پس از اعلام استراتژی جدید باراک اوباما تا به 9000 سرباز دیگر به ولایت هلمند فرستاده خواهد شد. صدر اعظم بریتانیا میگوید دو ماه بعد کنفرانس بین المللی در ارتباط با سپردن مسئولیت امنیت به نیروهای افغان در لندن برگزار خواهد شد. قرار است پارلمان ایران امروز عکس‌العمل این کشور را در ارتباط با قطعنامه اداره بین المللی انرژی اتمی مورد بحث قرار دهد. و مقامات روسیه میگویند انفجار یک بم منجر به انحراف یک ریل این کشور از خط آهن شده است. مشروع اخبار. در هفته جاری به دنبال آن که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی جدید نظامی آن کشور برای افغانستان را اعلان کند، اردوی آمریکا تا به 9000 سرباز پیاده بحری را به ولایت هلمند خواهد فرستاد و به این ترتیب رقم نیروهای آمریکا در هلمند دو برابر خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامات ارشد آمریکا گزارش داده است که این نیروها پیش از سخنرانی روز سه‌شنبه باراک اوباما به هلمند فرستاده نخواهند شد. اوباما هفته گذشته گفت می‌خواهد کار در افغانستان را به پایان برساند. هدف از اعزام سربازان بیشتر آمریکا به هلمند تصفیه این ولایت از طالبان مسلح خوانده شده است. بر اساس گزارش واشنگتن پست، اعزام این سربازان احتمالاً فرستادن 1000 مربی نظامی را نیز تا ماه فوریه سال آینده، یعنی 3 ماه بعد، در پی داشته باشد. واشنگتن پست می نویسد که جنرال جیمز کانوی، قمندان ارشد نیروهای پیاده بحری آمریکا، گفته به دنبال اعلام استراتژی جدید از سوی اوباما پیش از همه نیروهای پیاده بحری به افغانستان اعزام خواهند شد. گوردون براون صدر اعظم بریتانیا میگوید برای رئیس جمهور حامد کرزی اهداف به خاطر آموزش نیروهای امنیتی افغان و مبارزه با فساد تعیین خواهد شد. براون این مطلب را دیروز در ترینیداد و توباگو ابراز نمود و اعلام داشت که لندن به تاریخ 28 جنوری میزبان کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان خواهد بود. صدر اعظم بریتانیا گفت هدف این کنفرانس این است که تا اهداف واضح و روشنی را تعیین کند که در نتیجه آن نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شوند. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه از رادیو آزادی شنیده میتانیم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به مقامات مسئول دستور داده است عاملین قتل رئیس سرمیاشت ولایت تخار را به پنجه قانون بسپارند. مخدوم عبدالله رئیس سرمیاشت تخار روز شنبه در حال از البته روز جمعه در حال از سوی افراد مسلح به قتل رسید که پس از ادای نماز عید به سوی خانه‌اش در حرکت بود. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که مخدوم عبدالله یکی از قوماندانان جهادی به حساب می آمد که در میان مردم محبوبیت داشت. ضیاءالدین محمود قوماندان امنیتی تخار گفته احتمالاً عبدالله در اثر دشمنی شخصی کشته شده باشد، زیرا که مخالفان مسلح دولت نفوذ و فعالیت چندان در ولایت تخار ندارند، اما او گفت قضاوت در این ارتباط پیش از وقت خواهد بود. طالبان نیز در این مورد ادعای نکردند. 8 تن از پسران فراری از دارالتعدیب ولایت قندوز دوباره بازداشت شدند. روز گذشته به استثنای دو دختر تقریبا تمامی پسران از این دارالتعدیب فرار کرده بودند. مولانا ارشاد مسئول این دارالتعدیب در ارتباط به این واقعه به رادیو آزادی گفت در مراسم تجلیل عزید 12 تن از پسران از این دارالتعدیب در اثر غفلت محافظ فرار کرده بودند و ای گفت نیروهای امنیتی 8 تن آنها را دوباره بازداشت کرده است. مسئول این دارالتعدیب برای رادیو آزادی گفت یکی از مشکلات عمده آنها این است که از جمع 13 تن 10 آنها کسانی هستند که بیش از 20 سال عمر دارند و سوی سارنوالی و سهتامه بعیس اطفال 15 یا 16 سال معرفی شدند.
مشکلات اینه که بچه هایی که بنام اتفال نه 25 سال هست. این مشکل 25 سال هست سهتامه معرفی نه 16 سال
و علت عمده این امر را رشوه و یا واسطه عنوان کرد. و یا دکتر نیروهای بحری سلطنتی بریتانیا به خاطر نجات یک سرباز در جریان جنگ در افغانستان یک جایزه مهم قوای مسلح آن کشور را به دست آورد. کت نسبت دکتر 21 ساله در ماه مارچ در اوایل سال روان میلادی در ولسوالی مارجه ولایت هلمند در حال برای معالجه یک سرباز بریتانیایی شتافت و او را نجات داد که از یک تپه در 70 متری و طالبان مسلح بر وی آتش باری میکردند. بدنبال به دست آوردن این مدال موسوم به ملتری کراس، خانم نسبیت گفت او کاری را کرده که مطمئن است اگر خودش با چنان وضعیت روبرو میشد کسی دیگر نیز برایش میکرد. شاهزاده چارلز این مدال شجاعت را برای این دکتر در قصر سلطنتی بکینگهام تفویض کرد. کت نسبیت اولین افسر زن در نیروهای بحری بریتانیا است که برنده این مدال معتبر نظامی شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی و سرویس اخبار را با خبرها از منطقه و جهان ادامه می دهیم. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان کنترل امور اجرایی سلاح‌های اتمی این کشور را به صدر اعظمش سپرد. دفتر ریاست جمهوری پاکستان اعلام کرد که زرداری دیروز صلاحیت قمانده ملی را که از سلاح‌های هسته‌ای آن کشور نظارت می‌کند به صدر اعظم یوسف رضا گیلانی تفویض کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که اعتبار فرمان عفو که زرداری و متحدین نزدیک به او را در برابر اتهامات فساد محافظت می‌کرد دیشب به پایان رسید. کارشناسان می‌گویند تفویض کنترل امور سلاح‌های اتمی پاکستان نشان می‌دهد زرداری زیر فشار شدید سیاسی قرار دارد و بنابر سازش می‌خواهد تا حد قدرتش را با دیگران شریک سازد و در مقام ریاست جمهوری باقی بماند. قرار است پارلمان ایران امروز عکس‌العمل این کشور را در ارتباط با قطعنامه اداره بین المللی انرژی اتمی مورد بحث قرار دهد. اداره بین المللی انرژی اتمی روز جمعه قطعنامه را تصویب کرد که در آن از تهران خواسته کار را در تأسیسات هسته‌ایش که به تازگی افشا شده متوقف سازد و از غنی‌سازی یورانیوم دست بکشد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران برای اداره بین المللی انرژی اتمی روز شنبه گفت ایران همکاری‌هایش را با این اداره سازمان ملل متحد محدود خواهد ساخت و فراتر از این همکاری نخواهد کرد و علاوه کرد که کارهای هسته ایران بدون در نظر داشته اقدام اداره بین المللی انرژی اتمی، شورای امنیت ملل متحد و حتی تهدید حمله نظامی علیه تأسیسات آن کشور ادامه خواهد یافت. عربستان سعودی مدعی پیروزی استراتژیک در نبرد با شورشیان در کشور همسایه آن یمن شده است. شاهزاده خالد بن سلطان معاون وزیر دفاع و هوانوردی سعودی گفت نیروهای این کشور یک کوه استراتژیک به نام جبل داوود را در خاک عربستان سعودی از شورشیان شیعه یمنی پاکسازی و تحت کنترل درآوردند. بعد از آنکه سعودی اعلام کرد شورشیان شیعه یمنی موسوم به حوثی ها با عبور سرحد دو محافظ سرحدی این کشور را در اوایل ماه جاری کشتند، نبرد با این شورشی ها را آغاز کرده است. مقامات روسیه می گویند انفجار یک بمب منجر به انحراف یک ریل این کشور از خط آهن شده است. ریلی که جمعه شب از مسکو به سوی سن پیترزبورگ در حرکت بود دچار حادثه شده و حداقل 26 کشته و نزدیک به 100 زخمی به جا گذاشت. الکساندر بورتینکوف رئیس FSB یا اداره استخبارات داخلی روسیه گفته است که به دنبال به دست آمدن پارچه های بم از ساحه تحقیقات احتمال حمله توریستی آغاز شده است. ولادیمیر یاکونین رئیس خط آهن روسیه گفته است یک وسیله انفجاری دیگر نیز دیروز در جریان پاکسازی محل حادثه انفجار کرده است. پیش از این در سال 2007 میلادی یک ریل که در همین مسیر در حرکت بود از خط آهن منحرف شد. کسانی که در آن حادثه متهم دانسته شدند به ارتباط با جدایی طلبان چیچنیایی مظنون بودند. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از رهبران عراق خواسته است که اختلافاتشان را روی قانون انتخابات به پایان برسانند که برای برگزاری انتخابات ملی آن کشور در اوایل سال آینده ضروری می باشد. قصر سفید می گوید بایدن روز گذشته با رهبران عراقی ملاقات کرد و آنها را تشویق کرد تا ترتیبات را سر دست گیرند که در نتیجه آن انتخابات برگزار شود. اعضای پارلمان در ماه روان میلادی یک قانون انتخابات را تصویب کردند، اما طارق هاشمی رئیس معاون رئیس جمهور عراق آن را ویتو یا رد کرد. قرار است این انتخابات در ماه جنوری برگزار شود، اما تا زمانی که شورای ریاست جمهوری عراق این قانون را تصویب نکرده است، انتخابات به وقت معین آن برگزار شدن نمیتواند. و امروز در سوئیس هم پرسی دایر می شود که آیا در این کشور بر منارهای مساجد ممانعت وضع شود یا نه. این مسئله به پیشنهاد حزب راستگرای سوئیس به هم پرسی گذاشته شده است. این حزب ادعا می کند که این منارها بخشی از استراتژی اسلامی سازی سوئیس و نشانه از قدرت طلبی می باشد. این موضوع پس از آن به هم پرسی گذاشته می شود که طرفداران وضع ممانعت بر منارها توانستند که 100,000 امضا را جمع‌آوری کنند. حکومت سوئیس از مردم خواسته که با وضع ممانعت بر منارهای مساجد مخالفت کنند و گفته است که این مسئله به آزادی مذاهب آسیب می‌رساند و تصویر ناگوار از این کشور ارائه خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم کردیم. تشکر از همراهی شما. ایزان ساعت 11:11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان گرد آوردیم مشنوین که صدر اعظم بریتانیا میگوید دو موعد کنفرانس بین المللی در ارتباط با سپردن مسئولیت امنیت به نیروهای افغان در لندن برگزار خواهد شد. نظر یک تن از کارشناسان را نیز در این ارتباط میشنوید.
یک نوع تشریک مساعی بین آمریکا و متحدین اروپایی دیده میشه و اینا در صدد ازی هستند که چگونه یک زمینه را مساعد بکنند که نیروهای اینها به تدریج بیرون شود.
مطالب و گزارش‌های خبری دیگری هم برایتان داریم که در ادامه برنامه خدمت به معرفی و تقدیم خواهیم نمود. شنیدن پروگرام‌های هفتوار در امتداد لحظه‌ها و روستای من خانه من را در نیمه دوم برنامه فراموش نکنید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا دیروز گفت کنفرانس بین المللی در آغاز سال آینده میلادی در مورد افغانستان کمک خواهد کرد تا این کشور نیروهایش را دوباره به بریتانیا برگرداند. براون این مطلب را روز شنبه در حال در اجلاس سران کامنولت یا کشورهای مشترک المنافع در ترناداد و توباگو ابراز داشت که حمایت از ماموریت نظامی بریتانیا در افغانستان در میان عامه بریتانیایی ها رو به کاهش است. با گفته آقای براون این کنفرانس در 28 جنوری یا 9 دل و در لندن دایر خواهد شد. گوردن براون گفت
The purpose of the conference, which I will open and the Foreign Secretary will chair, is to drive forward.
وی میگوید هدف این کنفرانس که آن را من افتتاح و وزیر خارجه رهبری خواهد کرد پیش بردن کمپاین ما در افغانستان است که در همنوایی با افزایش نیروهای نظامی و تحرک سیاسی قرار داشته باشد و روی تعیین اولویت‌های جامعه بین المللی متمرکز باشد و تلاش‌های بین المللی به شکل عظمی هم آهنگ ساخته شوند تا با حکومت افغانستان کمک شود که مسئولیت را به عهده گیرد. صدر اعظم بریتانیا گفت کنفرانس لندن تعیین کننده مسیر تلاش‌های افغانستان و جامعه بین المللی می باشد که در آن استراتژی‌های سیاسی و نظامی هم آهنگ ساخته خواهند شد. وی در حاشیه اجلاس سران کشورهای مشترک المنافع همراه با بانگیمون سرمنشی سازمان ملل متحد در صحبت با خبرنگاران گفت در این کنفرانس در ارتباط با سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان صحبت خواهد شد تا رقم نیروهای بین المللی در افغانستان به شکل تدریجی کاهش یابد. او گفت آنها خواهند توانست که یک جدول زمانی واضح را برای سال 2010 و فراتر از آن تعیین کنند. براون علاوه کرد که در ظرف 3 ماه هدف این خواهد بود که حکومت افغانستان سربازان بیشتر را جذب نموده برای آموزش به ولایت هلمند بفرستد. وی گفت در نظر دارند که سال آینده نزدیک به 50,000 سرباز اردوی ملی را آموزش بدهند. براون گفت در جریان سال 2010 آنها سپردن مسئولیت امنیت برخی از ولسوالی‌ها و ولایات را به نیروهای امنیتی افغان آغاز می‌کنند. صدر اعظم بریتانیا در ادامه گفت:
Within 6 months we will want a clear plan for police training.
وی میگوید ما در ظرف 6 ماه خواهان یک برنامه واضح برای آموزش پلیس هستیم و این به معنای است که باید فساد در داخل پلیس شناسایی و با آن برخورد صورت گیرد و ما آموزگاران پلیس داریم تا نیروهای پلیس را طوری آموزش دهند که به عوض این که در برخی از موارد در برابر مردم محل قرار میگیرد همراه با آنها کار کند. رئیس جمهور کرزی باید پروسه تعیین حدود 400 ولسوال را تکمیل کرده باشد که آنها بتوانند ارائه خدمات در این عرصه ها را رهبری کنند. بانگیمون سرمنشی سازمان ملل متحد در صحبت‌هایی که داشت گفت به دنبال کنفرانس لندن، کنفرانس مشابه در سطح بلند در ظرف چند ماه در کابل برگزار خواهد شد. بریتانیا گفته است که 500 سرباز دیگر به افغانستان میفرستد. در حال حاضر 9500 سرباز بریتانیایی در افغانستان مستقر هستند. بریتانیا تلاش دارد تا سایر کشورهای عضو ناتو را برای اعزام 5000 تا 6000 سرباز دیگر به افغانستان تشویق کند.
از 7 تا 7، 7 روزه 7. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم بریتانیا گوردن براون همچنین گفته هدف کنفرانس لندن این است تا اهداف واضح و روشن را تعیین کند که در نتیجه آن نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شوند. ساعت قبل از احسان آذری کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در ارتباط به اظهارات صدر اعظم بریتانیا پرسیدم که آیا متحدین اروپایی آمریکا با یک برنامه هماهنگ وارد کنفرانس لندن نمی شوند؟
بله، یک نوع تشریک مساعی بین آمریکا و متحدین اروپایی دیده میشه و اینا در صدد ازی هستند که چیگونه یک زمینه را مساعد بکنند که نیروهای اینها به تدریج بیرون شوه و ضمناً توانایی محاربوی نیروهای داخل افغانستان بیشتر شود و تا زمینه برای خروج نیروهای خارجی در افغانستان مساعد شود. از این خاطر اینها برای دولت آقای کرزی هم مثلا برای 3 ماه، برای 6 ماه، برای 1 سال مسائل را مطرح کرده یا بنچمارک های را گذاشتن که اگر تا این دولت افغانستان موافق با مسائل که اینها میخواین، اگر موافق شوند به همین صورت به استراتژی آمریکایی ها هم این کمک برسانه.
از آذری صبح شما چی فکر میکنین که کنفرانس امنیتی لندن چی تفاوت با کنفرانس های قبلی در ارتباط به اوضاع افغانستان، خصوصا در تاثیرش در ارتباط به اوضاع افغانستان خواهد داشت؟
یک تغییر بسیار مهمی که در یک کنفرانس دیده میشه ایست که غرب برای بار اول طور نشان میتن که اینها حاضر هستند که به صورت دوامدار از افغانستان بیرون شوند و ضمناً اینمی یک مسئله اولی است که تازگی دارد در این کنفرانس. برای اینکه در کنفرانس های دیگر ما همیشه شاهد دیدی بودیم که فقط باید نیرو بیاید و از لحاظ نظامی در افغانستان جنگ تشدید شوه و جنگ ادامه پیدا کنه، اما این بار اول است که غربی ها میگن که ما باید سربازهای افغانستان و نیروی پلیسی قدرت دولت افغانستان را بالا ببریم و نهایتا برای خروج نیروهای خود یک زمینه را مساعد بکنیم.
با تشکر از دکتر احسان آذری کارشناس مسائل سیاسی افغانستان که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکبر عیاضی هستم، به نمایندگی از تمام کارکنان رادیو آزادی عید سعید را به شما تبریک میگویم. با صلح و صفا باشیم.
آرامش، صلح، خوشی و خوشحالی و سعادت شما عزیزان آرزوی ماست. ساعت 11 و 20 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، در ادامه برنامه پروگرام‌های در امتداد لحظه‌ها و روزهای من، خانه من را برای تان داریم و همچنین باز هم ابراز امیدواری میکنیم که روزهایی در به خوشی و به خیر سپری کرده باشین و همچنان امروز روز سیومی دست و در این روز هم به تجلیل از ایام فرخنده عید همچنان ادامه بتین. در ادامه برنامه در مطالب و گزارش‌هایی که براتان داریم مشنوین که مقامات در ولایت دایکندی میگن معارف در این ولایت به شکل سره در حال بهبود و پیشرفت است. اما پیش از این که به این گزارش بپردازیم، قرار است کشورهای اروپایی ناتو جلسه را بزودی در ارتباط به افغانستان برگزار کنند. دیپلمات‌های ناتو میگن که کشورهای عضو ای پیمان شاید تذاکر بیشتر به افغانستان بفرستند. این در حال است که انتظار میره باراک اوباما هم بزودی استراتژی نو آمریکا را در قبال افغانستان اعلان کنه. گفته میشه که استراتژی جدید آمریکا در کنار ماموریت نظامی کشور در افغانستان شامل افزایش تلاش‌ها در بخش ملکی یا غیر نظامی میباشه که هدف از این برنامه مساعد نمودن زمینه کار برای مردم و خصوصا کسانی می باشد که در صفوف طالبان قرار گرفتند. در همین ارتباط یک مجلس در شهر جلال آباد برگزار شده بود که در او 25 تن از رهبران قومی از 4 ولایت مشرقی شرکت داشتند. اونا وعده سپردند که در ولایت مربوطشان تلاش خواهند کرد تا طالبان و سایر مخالفین مصالح دولت را تشویق کنند که در بدل کار سلاحشان را به زمین بگذارن و از جنگ دست بردارن. روزنامه نیویورک تایمز در مورد گزارش دارد که فشردهان راز غفور متین مشنمیم.
طالب هایی که از جنگ دست بکشند، دولت افغانستان برای آنها کار تهیه می کند. این مطلب عنوان مقاله روزنامه نیویورک تایمز است. روزنامه می نویسد. در یک مجلسی که تحت سرپرستی گل‌آقا شیرزاد والی ولایت ننگرهار در شهر جلال آباد دایر شده بود، 25 رهبر قومی از 4 ولایت شرقی افغانستان وعده سپردند در ولایات مربوطشان طالبها و سایر مخالفین دولت را تشویق نمایند در بدل تهیه کار در پروژه‌های دولتی سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند و از جنگ دست بکشند. امریکایی ها در نظر دارند تا با کمک رهبران قومی پروژه های انکشافی عاجل و ضروری را مشخص بسازند و سوی دیگر با راه اندازی پروژه ها هم حکومت افغانستان و هم شبکه قومی پشتون ها را تقویت ببخشند. این تلاش ها روی جلب طالب های سطح پایین در حال متمرکز است که مذاکره با یک تعداد از رهبران گروپ های عمده مخالف جریان دارد. اما نه امریکایی ها و نه هم مقامات افغان به موفقیت این گونه تلاش ها در آینده نزدیک باور دارند. روزنامه می افزاید. افغانستان از مدت ها شاهد تغییر جهت چندین بار مخالفین و شورشان بوده اند. اما تا کنون تلاش ها برای تشویق یک تعداد زیاد طالب ها که گویا سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند کمتر موفق ثابت شده است. محمد اکرم خپلواک، عامر اداری کمیسیون صلح و آشتی ملی میگوید تا حال حدود 9000 شورشی سلاحشان را تسلیم داده و تعهد کردند قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. حاجی فضل رحیم، یک رهبر قوم عبدالرحیمزی، به روزنامه نیویورک تایمز گفته است ضرورت است تا طالبها را مصروف بسازیم. اگر ما برای آنها کار بدهیم، ما می توانیم طالبها را ضعیف بسازیم. روزنامه در ادامه مقاله می نویسد. مقامات افغان و امریکایی امیدوارند که پلان صلح با گروپ های مختلف شورشان طالب تلاش های ایجاد ملیشه‌های ضد طالب بر رهبری امریکا را تکمیل می نماید که در بسیاری از نقاط افغانستان برا انداخته شده. یک مقام امریکایی که مصروف تلاش های آشتی ملی می باشد گفته ما می خواهیم بالای رهبران قومی فشار بیاریم و در این حال جنگیان جوان را از آنها دور بسازیم. او میگوید معنی تلاش ما این نیست که بوجی های پول را به شورشان تسلیم کنیم، بلکه مقصد از پلان آشتی ملی تکرار جنبش بیداری در عراق است، جایی که بسیاری از رهبران قومی سنی ها در برابر اتحادیه پول سلاحشان را بر زمین گذاشتند. در خزان سال 2001 میلادی در مرحله آغاز جنگ بر رهبری امریکا در افغانستان، یک تعداد زیاد جنگ سالارهای طرفدار طالبها تغییر جهت دادند و از گروپهای طرفدار امریکا حمایت نمودند. در یک تخصیص دفاعی که اخیراً از سوی کنگرس ایالات متحده امریکا به تصویب رسیده، 1,300,000,000 بودجه احتیاطی در نظر گرفته شده است. اما از این پول می تواند استفاده شود برای آنهایی که بخواهند سلاحشان را بر زمین بگذارند. روزنامه نیویورک تایمز در اخیر مقاله می نویسد: با همه تلاش هایی که جهت جلب و تغییر جهت شورشان طالب در جریان است، یک چیز باید از نظر دور نباشد و آن روش سبک کنه، یعنی استفاده از نیروی نظامی. قماندانان امریکایی همزمان می خواهند شورشان طالب را زیر فشار قرار بدهند، منطقی که در عقب پلان افزایش نیروهای جنرال مکریستال نهفته است.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. خوشحال هستیم که شما عزیزان را در یک ساعت از برنامه های رادیو آزادی با خود داریم. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه داره. در کنار تلاش ها در عرصه های نظامی و سیاسی، در عرصه های اجتماعی و اقتصادی و بخش های دیگر هم در افغانستان تلاش ها و کار جریان داره. مقامات در ولایت دایکندی میگویند معارف در این ولایت به شکل سری در حال بهبود است. دایکندی یکی از ولایت مرکزی افغانستان است که در سال 1383 در تشکیلات اداری به حیث ولایت ارتقا کرد. خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از دایکندی گزارش می‌دهد.
معارف ولایت دایکندی در 3 سال اخیر پیشرفت کرده است. محمد علی واسق رئیس معارف دایکندی بعد از ظهر روز شنبه درباره پیشرفت معارف این ولایت از سال 1386 تا کنون گفت:
سال 86 در حدود 78 باب مکتب بود که مشاهداش بالغ بر 47,000 میشد. در حال جاری 302 باب مکتب داریم. در مجموع شاگردای ما در حدود 1,56,000 نفر میرسه.
این که از میان این تعداد مکاتب ولایتی دایکندی چند تای آنها لیسه است، از میان این لیسه ها چند لیسه آنها دخترانه می باشد و تعداد دختران معارف به چند درصد می رسد، رئیس معارف این ولایت توضیح می دهد.
73 باب لیسه تشکیل شده که از جمله 22 باب لیسه مربوط نسوان می شه و شاگردای نسوان در حدود 43% شاگردای دایکندی رفتا.
یکی از عوامل پیشرفت معارف در دایکندی همکاری مردم با معارف این ولایت است.
در اکثر ولسوالها ما این موارد داریم که خودشان معلمین آورده در پالوی معاش به رزنای کمک تشویق کردن. مردم تا به شمول معاش معارف تا 15,000 میرسد.
از مجموع 302 مکتب ولایتی دایکندی 165 تای آنها تعمیر ندارد و ساختمان 74 مکتب دیگر در حال ساخته شدن است. ولایت دایکندی تازه تأسیس است و در سال 1383 از نظر واحد اداری به ولایت ارتقا پیدا کرد. علی عرفان، رادیو آزادی، ولایت دایکندی.
از وضعیت معارف در ولایت دایکندی، یکی از ولایت مرکزی افغانستان شنیدین. امروز روز سوم عید است. شنونده عزیز، حال سر میزنیم به ایران و از مهاجرین افغان در ایران میشنویم.
من به عنوان یک جوان مهاجر عید سعید اضحی را بر تمامی هموطنانم تبریک عرض می نمایم. امیدوار هستم یک دولت کارآمد و با کفایت داشته باشیم که این آرزوی همه مهاجرین است.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیرزا حسینی هستم. من عید را به عنوان یک مهاجر به تمام هموطنان خود در داخل و خارج تبریک عرض می نمایم و این را اضافه کنم که عید ما روزی است که دوباره در کشور خود برگردیم.
من عید را برای بچه های مهاجرین افغانستان تبریک می گویم، به خصوص بچه هایی که مادر ندارن. سید عادل حسینی، صف ششم.
به عنوان یکی از مهاجرین مقیم ایران عید سعید قربان را به تمامی هموطنان عزیزم تبریک و شادباش میگم و امیدوار هستم که دولتی که تازه شکل گرفته و کارهایشان شروع میکنه، امیدوار هستم که دولت با صلاحیت و دولت کارآمد و خدمتگزار برای تمام ملت افغانستان باشه، یک دولتی باشه که ملت افغانستان آرزویش داشت. آرزوی خودم این هست که دولت ما شرایط زندگی افغانهای مهاجر در افغانستان انشاءالله شرایطش مهیا بسازه و ما
صدای چند تن از مهاجرین افغان در ایران به مناسبت عید قربان شنیدن. ساعت 11:30 دقیقه است و حال هم توجهتان را به سرخط مهمترین خبرها جلب می‌داریم. در هفته جاری به دنبال آن که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا استراتژی جدید آن کشور را برای افغانستان اعلان کند، اردوی آمریکا تا به 9000 سرباز پیاده بحری را به ولایت هلمند خواهد فرستاد. روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد به این ترتیب رقم نیروهای آمریکا در هلمند دو برابر خواهد شد. گوردون براون صدر اعظم بریتانیا می‌گوید برای رئیس جمهور کرزی اهداف به خاطر آموزش نیروهای امنیتی افغان و مبارزه با فساد تعیین خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان به مقامات مسئول دستور داده است تامرین قتل رئیس سرمیاشت ولایت تخار را به پنجه قانون بسپارند. 8 تن از پسران فراری از دارالتعدیب ولایت قندوز دوباره بازداشت شدند. رئیس جمهور پاکستان کنترل امور اجرایوی سلاح‌های اتمی این کشور را به صدر اعظمش سپرد. قرار است پارلمان ایران امروز عکس‌العمل این کشور را در ارتباط به قطعنامه اداره بین‌المللی انرژی اتمی مورد بحث قرار دهد. مقامات روسیه میگویند انفجار یک بم منجر به انحراف یک ریل این کشور از خط آهن شده که دهها کشته و زخمی به جا گذاشته است. سرخط خبرهای افغانستان جهان را براتان گفتیم و حال همه شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام های هفتواره در امتداد لحظه ها که بعد دنبال آن پروگرام روستای من خانه من خدمتتان تقدیم میشود.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم که صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان ارجمند سلام، امیدواریم روزهای عید را به خوشی بگذرانید. در این برنامه مطالب را میشنوید درباره بازی های اطفال افغانستان در روزهای عید و بعد هم درباره رسم و رواج نامزدی ترکمن های افغانستان در عید گزارش تقدیم می شود. اولین مطلب توسط فوزیه نوری تقدیم می شود، با ما باشید.
اگر در قریه و کشنا خشار است، اگر در قریه و کشنا خشار سوئی، مبارکی در یارا مبارک، مبارکی در یارا مبارک.
شنوندگان عزیز، اطفال به عید علاقه و دلچسپی خاصی دارند و این روزها را از خوشترین روزهای زندگی خود می انگارند. عیدانه ای را که اطفال می گیرند معمولاً در روزهای عید صرف بازی ها و خرید بازیچه ها می کنند. امروز از بازی هایی که در روز عید زیاد میان اطفال و نوجوانان رواج دارد می توانیم از کاغذ پران بازی، تخم جنگی، بایسکل رانی، چرخ فلک و نشانه زنی نام ببریم که حتی در این بازی ها شرط هم می بندند. اما بیجا نیست که از زبان انجینیر احسان باشنده شهر نو کابل بشنویم که در مورد بازی های اطفال و نوجوانان در عیدهای سالهای قبل معلومات می دهد.
در زمانهای قدیم و یک قسم عنعنه بود در ایام روزهای خجسته، در ایام جشن و خوشی، به صورت عموم اطفال از بازی های بسیار زیاد که گوتی پران بازی بود، باز یک قسم بازی های دیگه بود که دست جمعی بچه ها مثل توپ دنده، بازی غصه، مخصوصا در ایام عید بازی های بسیار زیاد دیگه، مثلا اطفال در بام ها در اولیا با نام چشم پتکان بازی میکردن، یک دو تیم میشدن، یک تیمشان مثلا شمال خود پوت میگرفت، باز یک تیم دیگه میرفتن در جاهای بیشه و گوشه ها پوت میشدن، به اصطلاح داد و صدا میکنن که بپرین بازی، تیم دیگه میرفتن اونا رو پیدا میکنن و هرگاه تعدادشون زیاد پیدا میکنن و برنده بودن. و همچنین مثلا در بعض شبها، این شبهای زمستان طویل میبود، از کتابهای که کلانا و بزرگا خوانده میتونستن و سواد داشتن و قصه‌های قصه خوانی میکردن، مانند داستانهای بسیار قدیمی مثل شاهزاده ممتاز بود، کتاب ورقه و گلشاد بود، یوسف زلیخا بود. چون در وقت رادیو نبود، تلویزیون نبود، اینا به سرگرمی شبهایشان به صورت عموم قصه خوانی بود. مثلا بازی جز بازی، دندکلک، لولک دوانی، شیشه بازی، تکمه بازی، پنجاق بازی که ما بین دخترها بسیار رواج داشت، دسمان بازی بود، گاز انداختن بود که اطفال در اولیها در باغ‌ها گاز بنداختن، گاز می‌خوردن.
وایس رمز، کارمند روزنامه انیس، در مورد بازی‌هایی که تا حالا هم میان اطفال رواج دارد می‌گوید:
گرچه که عصر جدید است و زیادتر جوان ها در سالن های ویدیو گیم میرن، ویدیو گیم میزنن، تخم بازی سرک و پچک میکنن. این نیمه جوان ها در گرد مو شگر تخم جمع میشن. زیادتر تو مروج بود که تخم لاک پر میکنن، قبلا لاک پر میکردن، توسط لاک اگر 100 دانه تخم دیگه می بودورن با اصطلاح عامیانه پچک میساخت. باز میدیدی که یک مشت یا یک جیب یا یک دامن تخم در خانه خود میآورد به بسیار خوشی. و فعلا هم می رواج است، گرچه که لاک حال مروج نیست، خصوصیات از بین رفته یا رواجش از بین رفته، ولی لاک تخم سراخ میکردن. من خودم دیدم تخم سراخ میکردن، در بینش یک مواد از گنمانن دارست بوری، در بینش او میکردن منداختن بازور سرپار میرفتن، بازور میامد نکتیزی تخم، بازور بنام تخم لاک میگفتن. او را هر کسی کار کرده نمیتونست، یک آن نفر که متخصص از این کار بود این کار میکرد.
در روزهای عید اطفال و نوجوانان با بازی‌ها و بازیچه‌های رو می‌آورند که خطرهای هم در قبال می‌داشته باشد، که در این بازی‌ها زیادتر از مواد آتش‌زای مانند فشنگ و پتاقی استفاده می‌شود. گلرحمان، باشنده کارت نو، در مورد خطرات چنین بازی‌ها می‌گوید:
ولی چیزایی پیدا شده، مثلا تفنگچا پیدا شده که فایر میکنه، یک مرمیای کاغذی داره، از اون بعضی چیزا میپره، چشم آدم کور میکنه. این چیزهایی هستن که یعنی برای صحت احتمالات مرگ بسیاری وقتا دی رخ میده. ما میشنویم خبرای ییدت مثلا در فلان جای نفر کشته شده، مثلا پتاخیر انفجار دادن، چطور میکنن. حتی این سری چیزای بسیار بد که مرمیای کلان یک جای دور میمونه، بچا میرن یک دشت در روزای عید مرمی کلان میبره، پتاخیش میبره، به اونجا انفجار میتن. این تاثیرات جنگ بالای زندگی روزمره افغانستان و مخصوص روزای عید است.
محمد عارف که در طفلی در نتیجه یک چنین بازی ها یک چشمش را از دست داده است میگوید:
تقریبا دو تا یا سه تا قبل ایدام دمی زمستان می آمد که ما خرد بودیم، ساتیری می کردیم. یکی از این بازیچا تفنگچه یکای خردی بود که مرمیش چوبی می بود و در بین از اینمی که سراخ کده بودن کدام چیز می ماندن که وقتی که فیر می کردی یک صدا می داد. امون روز چقدر زیادتر از امی ساتیری کردیم که یک دانه دو دانش پیش ما مانده بود. ما از امی شوخی و ساتیری در زیر امی صندلی داخل شدیم، در زیر تاریکی صندلی ساتیری می کنیم که یکی امی بچه مامای میامی امی کارتوزی که چوبی بود تیر دمی آتش انداخت، یک صدا کرد. دیگه نمیفهم که توتی چی بود که راست دم پین چشمم داخل شد. یه تا که در شفاخانه ما رو بردن چشمم بخی از بین رفته بود. دید خود از دست دادیم که ما از همی سامانای بازی تای نمیالم بعد میایه و ما ایدی نمیتون که همونطور یک بازی چه نگیرن که یک جای وجودش خود از دست دادم.
البته بازی های مخصوص عید برای اطفال، نوجوانان و جوانان در هر محل فرق می کند. به گونه مثال اطفال در بعضی جاها سنگ انداختن، کشتی گیری، دندکلک، توپ دنده، گیرکان و بسایر بازی ها رو می آورند که بعد از عید فراموش می شود. ادریس، متعلم صنف هشتم لیسه الفت، درباره بازی های عید و عیدانه اش می گوید:
امی سامانای بازی هر وقت نمه دمی روزای دمی سامانای بازی مه و امی زیادتر امی ایدیای خدا با دمی سامانای بازی مصرف میکنم، به خاطری که ما دیگه خوشحالی نداریم و امی دو اید است که ما رو بسیار خوشحال میسازه و ما زیادتر امی ایدیای خدا دمی سامانای بازی چرخ فلک یا بکار میبرم.
یکی از بازیچه های خطرناک برای اطفال تفنگچه های است که بسیار شبیه به تفنگچه های اصلی است و از آن جایی که نیروهای خارجی در افغانستان به این نوع بازیچه ها حساسیت نشان می دهند و ممکن است آن را واقعی بپندارند و فایر کنند. پس بهتر است والدین از استفاده این نوع بازیچه ها اطفال خود را در روزهای عید منع کنند.
برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید: www.azadiradio.com.
دوستان گرامی، اکنون مطلب درباره رسم و رواج نامزدی مردم ترکمن افغانستان در روزهای عید تقدیم می شود که من مهری انوری تهیه کردم توسط سلیمان احمدی تقدیم می شود. نکته بارز در این گزارش روبرو نشدن نامزدان حتی در روزهای عید می باشد.
ترکمن های افغانستان که اکثرا در سمت شمال زندگی می کنند رسم و رواج های خاص خود را دارند که از جمله رواج های مربوط به دوره نامزدی و عیدی است. جالب این که تنها پدران ترکمن حق دارند که برای پسرانشان همسر پیدا کنند. جوانان ترکمن در موقع خواستگاری کمتر حق دارند درباره انتخاب همسر خود حرف بزنند. البته در این میان مادر حق دارد به خانه دختر برود و او را از نزدیک ببیند و بعد از آن که دختر به اصطلاح به دلش نشست به شوهرش قصه می کند. در این حال پدر تصمیم می گیرد که رسما به خواستگاری برود. البته مراسم نامزدی و خواستگاری در مناطق ترکمن نشین از یک محل و منطقه تا محل و منطقه دیگر فرق می کند. خدایداد باشنده ولایت جوزجان در مورد رسم خواستگاری و لفظگیری ترکمن ها می گوید.
در مورد رسم و رواج ترکمنه و در وقت نامزدی که مادر و پدر و دختر هر کسی را که خوش داشته باشه دخترش نامزد میکنه، یک دسترخوان به همراه دو دانه نان، یک قسم دیگر نان واری است بغرسق میگیم، به همراه پلوارده و شیرنی به پدر و مادرش میده، به حساب دسترخوان دختر گفته میشه. اما اکثرا دخترها تقریبا بگیم 90 درصد دخترها نمیفهمه به همراه کی نامزد میشه، تحصیل یافته است نیست. عموما اکثرا ترکمنها تحصیل خونه داره، پدر مادرش نامزد میکنه، اونم وقت به حساب تویانه هم مثلا از هر منطقه یک از 4 لک گرفته تا 8 لک افغانی تویانه گرفته میشه، به همراه از او یگان مثلا چند گوسپند است که نیمی رقم کل چیزش. در اونم وقت پدر و دختر به حساب تویانه را تعیین میکنه، از پدر داماد میخواه اینمی قدر تویانه است، اینمی چیز هم علاوه است.
پسر و دختر ترکمن که نامزد می شوند هم دیگر را نمی بینند و داماد در دوران نامزدی خود را از خسر پنهان می کند، زیرا فکر می کند که با این کار به خسر خود احترام قائل می شود و داماد حتی در روزهای عید هم به سوی خانه نامزد خود نمی رود و اگر برود ممکن است واقعی بهش رو بدهد که آقای خدای داد آن را توضیح می دهد.
و یک رسم رواج دیگه در بین ترکمن ها است، وقت بعد از نامزادی داماد تا وقتی که گرفتن اونم دختره روی خود نشان میده، حتی که در روز عیدم به حساب عیدی در خانه دختر نمیره. یک رسم رواج ماندگی است که البته اونم اگر پدر دختر رو اگر ببینه یک قسم اونم چفن در وقتی که در عروسی داماد میده، اگر اونم را اگر دید در یک جای ملاقات کرد به همراه پسر اونم از چپن منصرف میشه، باز چپن پدر دختر نمیده. و یک میشه که مثلا اگر در نزدیکی های خانه پدر اگر رفت که مثلا در کوچه اونم ببینه که برادرش و غیره باشه، میشه که اون را لطف کوپم کنه. و میشه که باز مردم در مورد ازی بگوی ولی از مثلا برادر دختر لطف کوپ خورده.
ترکمن ها در عید شیرینی و لباس به عروسشان می برند. قتلمه نان شیرین خاص ترکمن هاست که شبیه چپاتی می باشد. قتلمه از آرد و روغن و شکر به شکل لایه لایه تهیه می شود. در روز عید قتلمه با چند دست لباس و اشیای دیگر دو سه روز قبل از عید به خانه عروس برده می شود. توران باشنده ولایت فاریاب در مورد عیدی بردن ترکمن ها توضیح بیشتر می دهد.
گوسپند را به خاطر عید قربان پیش از عید قربان آماده فربی می سازند، به اصطلاح شاخ می سازند تا که آماده عید قربانی شوند. در روز عید قربان روز اول عید به اصطلاح گوسپند ذبح می کنند و فامیل هایی که نامزادتر هستند به اصطلاح به خانه عروسشان در روز عید از طرف خانه داماد نانه های مخصوص ترکمنی به نام قتلمه که به تعداد 9 عدد البته تاق می باشه همراه نانه های کلان ترکمنی و شیرینی بابهای ترکمنی از خبیلگ، حلوای کنجد، حلوای صابون، پروردین، نبات که اینا به اصطلاح شیرنای مخصوص ترکمنی هست به خانه عروس میبرن و در عین زمان لباسای مخصوص ترکمنی که به خانه عروس از طرف خانه داماد میبرن البته به نام های بخمل یک نوع تکاه خاص ترکمنی هست که خیلی گران قیمت و از ابریشمی باشه، بنات است، البته بدون دوخت او را در خانه عروس میبرن و یک نوع یخنهای پیرهنهای مخصوص ترکمنی است که البته او را به نام جهک یاد میکنن، از ابریشم بافته میشه، در مارکت های بین المللی هم خیلی قیمت است فعلا هم مدروز هم شده و یک نوع شفنهای مخصوص ترکمنی که چهار طرفش به اصطلاح جهک شده میباشه او را به خانه عروس میبرن.
در روزهای عید جوانان ترکمن معمولاً بزکشی، بجلبازی و نشانزنی می کنند که دامادها و نامزدان نیز شامل این بازی ها می شوند. میرعظم میرزایی باشنده ولسوالی آقچه قصه را از روزهای عید قریهش بازگو می کند.
در روز عید در قریه وقتی که یک بچه نامزد شده بود می رفت سنه بزکشی، باز در سنه بزکشی یک بار خسر خدا دیده در وجه از او فرار کرده، باز روز دیگه خسر برده خدا می بینه، باز وقتی که در خانه می رم یک همی فامیلی جانب مقابل می گرد بخیص حبس کردن اینا، هر لحظه که هر طرفی که می ره اینا رو دیده می شن.
به گفته آقای میرزایی حتی اگر مدت نامزدی میان ترکمنها به دلایل سالها طول بکشد یک جوان ترکمن حق رفتن به خانواده عروس را ندارد و حتی اید هم نمیتواند او را در دیدن نامزدش کمک کند.
شنوندگان عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان می رسد. هرگاه خواستید به برنامه خودتان نامه بفرستید، آدرس ما را به خاطر بسپارید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پوست بکس های ما در ولایات کندز 1، کندهار 22، جلال آباد 4 و در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور. شادمان باشید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
مقیم نایب استم با معرفی قسمت دیگر منطقه انخوی در ولایت فاریاب در خدمت شما. انخوی را معرفی کردیم، از موقعیت آن، از قدامت تاریخی آن، از صمیمیت مردم آن، از بالای سار و قلعه بزرگ آن، از نام و نشان آن و از مردان دلیر آن صحبت های داشتیم و حالا میشنویم.
یک حوض سرپوشیده ما در 20 کیلومتری سرحد شمال اندخوی داریم که برای همه حوض آقره یاد میشه. عاشق به سواد چشم مستت نازد، خطاب به دوشیزی قالباف است. عاشق به سواد چشم مستت نازد، شاعر به نگاه می پرستت نازد، نقاش شود زنقش قالین تشاد، دل در بر من به سن دستت نازد. تو قوی بسار با هم برادر، یعنی وزبک ترکمن در قسمت بافتی از این با هم زحمتی میکشم که حاصلش قالین های بسیار زیبا، قالین چه های بسیار زیبا، البته انواع مختلفی داره.
به یک سی ماه سی سمپ دست دادیم به یک سال بود چهار کردیم فنج کردیم این سال بخش شش میشه.
سیاری استادا در انتخوی با یک دیگهشان همیشه نشست دارن و به خاطر حل مشکلشان اینا از یک دیگهشان کمک میجوین.
اگر ما را تا پایان برنامه تعقیب کنید این همه را در مورد روستای انخوی خواهید شنید. اما در آغاز میشنویم که در 8 کیلومتری شمال شرق انخوی در منطقه چکمن قصر به نام قفس چکمن وجود دارد که آثار آن تا کنون در آنجا دیده میشود. میگویند سلاطین حکمروایان و دولتمندان زمان چی از بخارا چی از قطغن زمین که میخواستند به سوی بغداد و سرزمین اعراب روند منطقه چکمن را میگذشتاندند و در آنجا شب و مدت کوتاه را سپری میکردند. تپه در نزدیکی جنوب شهر جدید انخوی بالاتر از محل تاریخی موقعیت دارد که به نام گوک تپه یاد میگردند. گوک تپه در ترکمنی تپه سبز را معنا میدهد. گفته میشود در سال 1992 هجری شمسی خدایداد یک تن از نظامیان انخوی این تپه را که خیلی سرسبز بود خریداری کرده ساختمان را در آنجا آباد کرد و در اطراف آن بند حالشانی پرداخت، اما مرگ مجالش نداد و خدایداد وفات کرد. این ساختمان زیبا به خاطر عدم وارسی از آن رو به ویرانی گرفت و سرسبزی آن روز به روز کمتر شد. چند سال بعد شخص به نام حاجی خواجه قلبای فرزند خال نظر مشهور به خواجه سرخ به خریداری و آبادی دوباره این ساختمان و تپه کمر همت بست. خواجه سرخ بعد از مرگش تپه را در اختیار شاروال وقت گذاشت. ظریف خان شاروال وقت نقشه جدید طرح و به ساختمان آن پرداخت. حاجی عطا محمد مهندس طرح مهندسی آن را به عهده گرفت و نقاش مشهور آن زمان استاد عبدالجلیل نمنگانی بر دیوارهای آن نقاشی کرد. شاروال انخوی مدتها از این ساختمان به نام هتل شاروال استفاده می کرد. اما انخوی آثار دیگر نیز دارد که از جمله یکی هم حوض سرپوشیده آقینه می باشد. در بالای برکه این حوضه گنبد به شکل نیم دایروی ایمار گردیده که توجه امه را به خود جلب می کند. پیش از این که ما در مورد حوض صحبت کنیم بهتر است که چند نکته در مورد گنبد و شیوه ساختمان آن بگوییم. گنبد و ساختمان آن پیشینه تاریخی دارد که گاه آن را دایروی و گاه هم بیضوی می سازند. هرچند فن معماری گنبدها در طول صدها مراحل انکشافی خود را طی کرده است، اما ساختمان گنبدها در کشور ما بعد از اسلام مورد توجه قرار گرفت و در دوران تیموریان به طور چشمگیر انکشاف کرد. در این زمان بود که معماران و نقاشان بخارا و سمرقند در هنر معماری و نقاشی امتیاز به خصوص کسب کردند که آثار هنری آنها تا کنون در سمرقند و بخارا جلب توجه می کند. در دوران شاهرخ هرات به مرکز فن نقاشی و معماری شکل گنبد مبدل گردید. گنبدها را به نامهای گنبدهای مرتفع، روزنه‌دار، شیادار، کلاه درویش و تزهینی دوپوشه تقسیم بندی کردند. انواع مختلف این گنبدها در بالای قبر گوهرشاد بیگم و در ام البلاد بلخ بر سر آرامگاه خواجه ابوالنصر پارسا علیه رحمه سراغ شده میتوانند. مردم انخوی همچنان از تاثیرات رشد تکاملی هنر عمرانی نیز بی بهره نماندند، چنان که در نیمه سده دوم هجری قمری چندین بناهای گنبدی در نقاط دور و نزدیک شهر انخوی ایمار گردید که موجودیت گنبد خانقایی، گنبد مدرسه بابای علی علیه رحمه، گنبد چارسوق در شهر قدیمه و گنبد حوض آقینه در حواشی مرز انخوی مصداق قول ماست. حوض آقینه را به فن معماری استفاده از مواد ساختمانی خشت پخته، چونه و گچ ساختند که رواق مدخل حوض در سمت شمال آن موقعیت داشته که بر دو پایه بنا یافته است. آب این حوض در سرما و بهار از سرازیر شدن بارانهای موسمی و در تابستان از حقابه های یکی از قرهای ولسوالی خان چارباغ ذخیره گردیده که نیازمندی های آبرین چارواداران و قسمن باشنده های قرهای دور پیش را مرفوع می کند. استاد متین انخویی می گوید
یک حوض سرپوشیده ما در 20 کیلومتری سرحد شمال انخویی داریم که او برام حوض آقره یاد می جاید. قراری که ما تدبر کردیم معلومات گرفتیم در 995 هجری قمری به اثر هدایت عبدالله ابن اسکندر یکی از شاهان دوره شیبانی باشه که آباد شد. هنوز هم فعال است. مخصوص در سال 1372 بر اثر توجه و هدایت ولسوال وقت یعنی الحاج قربان نظرخان که ولسوال وقت بود این بسیار به صورت پخته و اساسی ترمیم شد و این حوض سرپوشیده است. در اونجا کتیبه هم نوشته شده. آمدیم در سطح در قسمت شهر داخل شهر اندخوی یک مسجد است به نام مسجد بابای ولی. این بابای ولی خودش یک شخصیت روحانی در 787 وفات کرده. این با امیر تیمور کورگان هم اصل است. آرامگاه ازی در وسط اینمی مدرسه موقعیت داره. در از طرف رحمت الله خان ولسوال اندخوی یعنی در سده های 12 یا 13 سر از این گنبزی افراز میشه یک تعمیر خوب اعمار شده جلب توجه میکنه و به طرف غرب آرامگاه مسجد باشکوهی اعمار گردیده. در تاریخ ها اشاره شده که این مسجد به اثر هدایت عبدالعزخان شیبانی اعمار شده که او تاریخش 947 ایزیست با از کلمه خاموش استخراج میشه و همچنان یک حوضی در صحن داخل اینجا حفر گردیده و طول 20 متر چهار طرف 20 متر است و بیش از 7 متر شاید که عمق داشته باشه. حوض بسیار بزرگی است. تابستان یا در زمستان وقتی که به آب بیاید مردم بسیار در استفاده میکنند.
مردم انخوی به تعقیب جشن نوروز روز عنعنوی قالین و قرقل را طوری که مردم ننگرهار جشن گل نارنج و مردم قندهار جشن گل انار را تجلیل میکنند نیز جشن میگیرند. اولین جشن قالین در سال 1351 هجری شمسی در شهر آقچه برگزار گردید. در این جشن تولید کننده ها، تاجران بزرگ صادر کننده های قالین و مسئولان اداراتی که سر و کارشان با صنعت قالین است در آن اشتراک کردند. در آن روز هر جا را می دیدی قالین های آویزان بود و خانواده ها هنر قالین بافی خود را به نمایش گذاشته بودند. مردم به تماشای این جشن گرده هم آمده در خوشی مردم قالین باف انخوی و آقچه و مردمان مناطق چهار اطراف آن سهم گرفتند. گفته می شود در جهان امروز هیچ نوع اقلام استهلاکی را نمی توان سراخ نمود که به اندازه قالین شرقی بر صنعت هنری متکی باشد. می گویند ترکمنان از 5 گروه ترکیب شدند که هر گروه دارای خانواده های متعدد منصر به خود می باشند. هر گروه و خانواده در بافت قالین ترکیب بی‌نظیر متمایز رنگ و دیزاین های خود را دارند که با ترکیب آن با پشم دستریس معلی از گوسفند های وطنی و رنگ های استادانه درست شده طبیعی قالین را با وجود آوردند که از جمله قشنگترین قالین های کلاسیک بافته شده در افغانستان به شمار می رود. اما عوامل خشکسالی ها و تاثیرات طبیعی 3 دهه جنگ و سالهای بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان حیات جمعیت بزرگ بافندگان قالین را در این مناطق متاثر ساختند و به تولید قالین صدمه وارد کرده است. علاوه‌تن از بین رفتن صنعت رنگریزی طبیعی عامل دیگر است که در بی‌کیفیت ساختن قالین این مناطق نقش دارد. در حال حاضر با پیمانه وسیع جای رنگ‌های طبیعی را آن رنگ‌های نامرغوب چینایی گرفته و حتی جاگزین رنگ‌های ساخت جرمنی که در گذشته‌های دور در برخی مناطق به مشاهده می‌رسید نیز گردیده است. قسمت دوم معرفی روستای انخوی بزرگ مربوط ولایت فاریاب با آگاهی شما میرسانم که این بحث در هفته های آینده نیز دنبال میکنیم و در مورد این روستاها معلومات بیشتر را خواهیم کرد. امیدوارم که شما را در هفته های بعدی نیز با خود داشته باشم. خدا نگهدارتون.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما